بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه یکی دیگه از روش های طراحی الگوریتم رو باید بررسی کنیم. توی روش های عمومی و جنرال و به اصطلاح روش های کلی که برای طراحی انواع الگوریتم استفاده میشه، این آخرین روشی هست که ما توی این درس بررسیش میکنیم. البته روش های دیگری هم برای طراحی الگوریتم وجود داره، ولی خب عمومیت روش ها و کلیتشون، این که بشه تو کاربردهای مختلف ازشون استفاده کرد، به نسبت این 5-6 روشی که تا حالا تو درس معرفی کردید یه خیلی کمتره. در واقع خب بیشتر الگوریتم ها توی حالت کاربردی یا با روش تقسیم و غلبه یا روش برنامه‌ریزی پویا یا روش هریسانه ساخته میشن. خب روش پایه استقرا هم تو ساخت خیلی از الگوریتم نقش داره. این روش هم که امروز ما یاد میگیریم با عنوان روش جستجوی فضای حالت، اصطلاحاً استیت اسپیس سرچ، یک خانواده بزرگی از روش‌های حل مسئله است مبتنی بر جستجو که امروز ما فقط یکی از روش‌هاش، یعنی روش جستجوی عقب‌گرد، یعنی بک تریکینگ سرچ رو توش بررسی میکنیم. خود این تکنیک روش جستجوی فضای حالت شامل حجم بسیار زیادی الگوریتمه که حالا اون شکل مقدماتیش رو تو این درس میبینید. یه سری از روش هاش رو تو درس هوش مصنوعی در کاربردهایی که اونجا برای حل مسئله مطرح میشه به طور جزئی تر بررسی میکنم، ولی فعلا برای آشنایی با این تکنیک و اینکه اصول و مقدماتش رو بشناسید یه بحث یک جلسه ای با نمونه مثال هایی که با این روش حل میشه خواهیم داشت. با کلیتش آشنا میشیم، نحوه حل مسئله تو این حالت رو خواهیم دید و با این بحثی که امروز انجام بدیم دیگه بررسی روش های مختلف طراحی الگوریتم ها تموم میشه. یعنی ما اون قسمتی که در مورد روش های طراحی الگوریتم با صحبت میکردیم دیگه بحثش جمع میشه. خب منظور از جستجوی فضای حالت اینه که ما در کاربرد خاص حل مسئله بعضی وقتا هر چقدر تلاش بکنیم الگوریتم مشخصی برای حل مسئله به دست نمیاد. این که میگم الگوریتم مشخص، مثلا زمانی که شما برای حل یک مسئله یه راه حل استقرایی پیدا میکنید یا یه فرمول بازگشتی پیدا میکنید که بتونید با روش تقسیم و غلبه یا داینامیک پروگرامینگ حلش کنید، یا یه ساختاری مناسب پیدا بکنید که مثلا با روش هریسانه مسئله قابل حله، اگر این موارد رو نتونید پیدا کنید که خیلی پیش میاد در عمل برای حل یک مسئله نتونیم از اون الگوریتم استفاده کنیم، طبیعی ترین و منطقی ترین راهی که میشه رفت سراغش روش جستجو هست. اصلا این معروفه، میگن توی علم کامپیوتر هر جایی که برای حل یک مسئله الگوریتم مشخصی نشناسیم بلافاصله میریم سراغ روش های جستجو. جستجو در چه وضعیتی؟ میگیم جستجو در فضای حالت. فضای حالت شامل همه جواب های ممکن برای مسئله است. در حقیقت ما کاری که انجام میدیم اینه که تمام جوابهای ممکنی که برای مسئله وجود داره رو بررسی میکنیم، از بین اونها انتخاب میکنیم ببینیم که کدوم جواب مسئله است. خب این یکی از مشکلاتش اینه که فضای حالت ممکنه خیلی بزرگ باشه. مثلا شما تو مسئله فروشنده دورگرد که مثالش رو زدیم دیدید، اگر من بخوام همه حالتهای ممکنه تورهای یک گراف رو بررسی کنم و بگم کدومی که از این تورها به اصطلاح اندازش از همه کمتره، تقریبا n فاکتوریل تور رو باید بررسی کنم. این الگوریتم کورکورانش یه همچین زمانی مصرف میکنه. ولی خب باز دید همون مسئله خاص وقتی اومدم با روش های بهتری الگوریتم رو طراحی کردم زمانش به شدت کاهش پیدا کرد. حالا این قاعده رو باید بپذیریم، اگر ما نتونستیم الگوریتم کارآمدی پیدا کنیم و رفتیم سراغ جستجو احتمالاً زمان اجرای حل مسئله خیلی زیاد میشه، با یه الگوریتم نسبتاً بد سر و کار داریم. ولی همین نسبتاً بد رو میشه بهبودش داد، یعنی همیشه این معنی رو نپذیریم که اگر رفتیم سراغ جستجو حتما زمان اجرا بد میشه. نه، جستجو معمولا بدترین حالتش خیلی بده، ولی در حالت متوسط و حتی میشه گفت خیلی از حالتهای کاربردی زمان اجرای زمان معقول و منطقیه و امکان این که در یک زمان مناسب جواب قابل قبولی از مسئله به دست بیاد وجود داره. برای همین کلن حل مسئله با جستجو یه مقداری خب ایجاد تردید میکنه، خصوصا تو بحث زمان اجرا. ولی اگر شرایط مسئله به گونه‌ای باشه که شما خیلی نگرانی از این بابت نداشته باشید، بتونید تقریبا تضمین کنید که در حالت متوسط زمان اجرا زمان نسبتا خوبیه، استفاده از این روش مثل سایر روش‌های طراحی الگوریتم هم پیشنهاد میشه. ولی باز اشاره میکنم این روشی که امروز ما یاد میگیریم روش کاملا مقدماتیه، فقط برای اینکه با کلیت جستجوی فضای حالت آشنا بشیم. این مبحث توی درسای مثل هوش مصنوعی حجم زیادی تکنیک‌های به اصطلاح متفاوت و حتی بهینه‌تر داره که اینا رو اونجا بررسی که بکنن خواهید دید که این تکنیک برای حل مسئله اصلا تکنیک ضعیفی نیست، اگرچه زمان اجرای بدترین حالتش میتونه نمایی یا بدتر از نمایی باشه، ولی در حالت متوسطش برای حل خیلی از مسائل به اصطلاح مناسب است. خب هدف در جستجوی فضای حالت یافتن یک دنباله ای از عناصر از یک مجموعه است که یک شرط معینی رو ارضا میکنه. هر وقت بخوایم مسئله رو در قالب جستجو فرمول بندی بکنیم اینجوری فکر میکنیم جواب مسئله یک دنباله ایه که این دنباله عناصرش از یک مجموعه مشخص میان و یک شرایط خاصی باید روی این عناصر وجود داشته باشه. مثلا یه مثال خیلی سادهش اینه که شما میخواید یه معادله سه مجهولی خطی رو حل کنید، مثلا 2x به اضافه 3y منهای z مساوی 0. خب ببین کدوم معادل x y z هست که این معادله صدق میکنه. خب اینجا جوابهای شما در قالب ستایه مرتب هست، یه دنباله ستایی باید به اون جواب تحویل بدید. حالا روی این عناصر دنباله که معادلش مثلا از اعداد طبیعی میاد یه شرطی وجود داره. اون شرط هم اینه که این قید 2x به اضافه 3y منهای z مساوی 0 باید توش رعایت شده باشه. در حقیقت اینو میشه با همین تکنیک جستجو حلش کرد. حالا اینکه کدوم تکنیک جستجو مناسب تره الان مورد بحثمون نیست، ولی شما میتونید رو کلیت فضایی که برای x و y و z تعریف شده، این همون فضای اعداد طبیعی، سرچ کنید و اون مقادیر از اعداد که جواب این مسئله هستن در قالب ستایه x و y و z رو تحلیل بدید. خب پس مجموعه همه دنباله های ممکن رو استفاده بهش میگیم فضای حالت. خود یه دونه حالت یعنی x و y و z با یه مقدار مشخص x و y و z، این خودش یه دونه استیته، یه دونه حالته. حالا اگه همه این نمونه ها رو در نظر بگیرید، مجموعه همه نمونه های ممکن، این اصطلاحا بهش میگن استیت اسپیس، فضای حالت. در واقع فضای حالت جاییه که شما حالت رو ازش انتخاب میکنید. حالا توی نمایش مسئله یه نکته جالب اینه که فضای حالت رو ما میتونیم به کمک یه دونه گراف نمایش بدیم. هر کدوم از اجزای دنباله، اینجا مثلا ایکس ایکس تا ایکس ام، هر کدوم از این ایکس ها که در واقع مقادیر متغیرهای مسئله هستن، اونا هر کدومشون در قالب یکی از گراهای گراف قابل نمایشن و یادهایی که این گراف استفاده میشه رابطه بین مقادیر رو نمایش میده. اینکه یک مقدار چطور به یک مقدار دیگه تبدیل میشه، این خودش یه رابطه است. مثلا عدد 3 دارید، عدد 4 دارید، رابطه بین 3 و 4 اینه که اگر عدد 3 یه واحد اضافه کنید تبدیل میشه به 4. این رابطه تو گراف در قالب یه دونه یاد نمایش داده میشه. حالا اگر شما خواستید یه دنباله رو توی این گراف پیدا کنید، کافی یه مسیر رو توی این گراف دنبال بکنید. هر مسیری در این گراف نماینده یک دنباله هست. حالا بعضی از دنباله ها جواب هستن، راه حل میشه یا همون جواب مسیری توی گراف که با شروع از گره آغازی خودشون میرسه به گره نهایی. این یه فرم فرمول بندیه. مثلا به صورت شماتیک اگر نشون بدیم تو این شکل، این یه نمونه گراف فضای حالت است.
این نقطه قرمز رنگ نقطه شروع سبز ها راه حل ما هستن. حالا شما وقتی من یه راه حل برای این مسئله پیدا کردم، توی گراف معنیش این میشه که بین گره آغازی و یکی از اون گره های هدف شما یه مسیر پیدا کردید. این مسیر رو وقتی دنبال میکنید، عناصری که داخل این مسیر دیده میشن در واقع همون دنباله شما رو تشکیل میدن. ما برای که بتونیم این فرمول بندی رو در واقع کاملش کنیم تا مسئله باهاش حل بشه، دو تا تعریف از بحثی نظری گراف رو احتیاج داریم. کلا حرکت توی فضای حالت دو تا تکنیک استاندارد داره، تکنیک پیمایش عرض اول و پیمایش عمق اول. عرض اول در واقع بهش میگن BFS یا Breadth First Search، جستجوی عرض اول. اون یکی هم Depth First Search هست، DFS یا جستجوی عمق اول. حالا معنیش چیه؟ وقتی شما در یک گراف حرکت میکنید، هر گره یک گراف به یه سری گره دیگه وصله. در حقیقت ما یه گره والد داریم و سایر گره هایی که به این گره وصل میشن اینا رو بهش میگیم گره فرزند. در واقع این میشه پرنت، این هم میشه چالد. در پیمایش عرض اول گراف اینجوری دنبال میشه. شما اولین گره که ریشه باشه رو بررسی میکنید، بعد از گره میرید سراغ فرزندانش. همه فرزندان یه گره به ترتیب بررسی میشن، مثلا از سمت چپ به راست. وقتی همه فرزندان این والد بررسی شدن، بعد نوبت فرزندانش میرسه، دوباره هر فرزند خودش میشه یه والد، مجدد همه فرزندانش بررسی میشه. وقتی این رو شما در قالب یه درخت ترسیمش میکنید، دقیقا مثل اینه که این درخت به صورت سطر به سطر عناصرش بررسی شده. به این میگن پیمایش BFS، دقیقا عرضیه، خط به خط و سطر به سطر روش حرکت کن. خب اینجا اول مثلا گره یک بوده، بعد فرزندانش دو، سه و چهار بررسی شده. خب اونا که کارشون تموم شد، حالا نوبت اولی فرزندش میرسه که دو باشه. حالا خود دو میشه ریشه، فرزندانش بررسی میشن، شد 5 و 6 و 7. بعد نوبت 3 میشه، فرزندانش بررسی میشه، میشه 8 و 9. و نوبت 4 فرزندانش 10 و 11 و 12. خب نگه تموم شد، حالا بیم سراغ 5. 5 فرزند نداره، تموم میشه. بیم سراغ 6. 6 دو تا فرزند داره، 13 و 4 بررسی میشه. و سراغ 7، 8 و 9 میریم، و در جمع 10 فرزند نداره. 11 دو تا فرزند 15 و 16 رو داره. آخر سر دوازده هیچ فرزندی نداره. خب پس ما گراف رو اینجا اومدیم به صورت عرضی سطر به سطر بررسیش کردیم. بهت میگن پیمایش BFS، Breadth First Search. اما توی پیمایش عمدی اینجوریه که ما تا جایی که میتونیم به صورت عمدی تو گراف پیش میریم. در واقع هر گره‌ای که بررسی شد میریم سراغ اولین فرزندش، و قبل از اینکه بقیه فرزندان این گره رو بررسی کنیم، دوباره میریم تو اون اولین فرزند دیده شده، اولین فرزند اون فرزند رو بررسی میکنیم، دوباره سراغ بقیه همزاداش نمیریم. انقدر این مسیر پدر فرزندی رو دنبال میکنیم تا به جایی برسیم که دیگه نتونیم ادامه بدیم. اونجا برمیگردیم و از اولین جایی ممکن کار رو ادامه میدیم. به این میگن پیمایش به اصطلاح DFS یا Depth First Search، جستجوی عمقی، حرکت در عمق انجام میشه. خب این از نظر ارتباطش با به اصطلاح نحوه پیمایش درخت ها همون پیمایش اصطلاحا پری اوردر هست، پیمایش پیش ترتیب، که اول ریشه دیده میشه، بعد فرزندان سمت چپ و فرزندان سمت راست. خودم قهر برم هست، یعنی من از ریشه اگر شروع کنم میام سراغ اولی فرزند شماره دو. اون یک درسته که سه تا فرزند داره، یعنی این دو، هشت و ده هر سه تاشون فرزنده یک هستن، ولی به مثل این شما اولین فرزند این دو رو دیدید یه سراغ برای فرزند رو فعلا نمیدید، خود دو میرید سراغ اولین فرزندش که سه. حالا اینجا باید میرفتی دوره سراغ اولین فرزند سه، ولی چون به سه فرزندی نداره من اینجا در واقع برمیگرد، دوره برمیگرد سراغ خود دو، از اینجا میرم دنبال اولین فرزند بعدیش. حالا چهار رو میبینم، چهار دو فرزند داره، پنج دیده میشه، پنج دیگه خودش فرزند نداره، برمیگرد بالا میره سراغ دومین فرزندش، شیش. خب شیش هم فرزندی نداره، برمیگردیم بالا دوباره از اینجا میریم سراغ دو و فرزند بعدی دو بررسی میشه، یعنی هفت. دقیقا اگر این گراف رو شما به صورت پی اوردر پیمایش بکنید، این همون مفهوم دی اف اس هر دوی اینها تو جستجو استفاده میشن، یعنی هم ما میتونیم پیمایش عمدی انجام بدیم مثل این، هم پیمایش عرضی. منطقه اون چیزی که امروز باهاش بیشتر کار داریم و روش جستجویی که میخواییم معرفی کنیم به اون بک تریکینگ سرچ ازش استفاده میکنه، تکنیک جستجوی عمق اوله. پس اینجا یکی از روشهای جستجوی فرضی حالت میخواد بررسی بشه. یه روش خیلی معروف و ساده هست تحت عنوان جستجوی عقبگرد یا بک تریکینگ سرچ. اینجا گراف فرضی حالت به صورت عمق اول پیمایش میشه، یعنی همون روش دی اف اس. هر وقت به گره‌ای برسیم که امکان رسیدن به جواب از اون وجود نداره، دیگه فرزندان اون گره رو بررسی نمی کنیم و برمیگردیم از یه جای دیگه کار رو ادامه میدیم. پس پیمایش دی اف اس تا کجا دی اف اس پیش میده؟ تا جایی که دیگه امکان رسیدن به جواب از اونجا وجود نداشته باشه، اونجا باید برگرد. در واقع این منطقش دقیقا مثل حرکت توی یه دونه میزه، یه مسئله تو در تو. دیدید تو بعضی از کارها یه همچین فضای بازی وجود داره، یه مسئله خیلی تو در تو هست. شما از یه جا وارد میشید، ولی که بتونید راه خروج رو پیدا بکنید، خب این نیازمند یه جستجوه. خیلی وقتی میرید یه بنبستی برخورد میکنید، برمیگردید از این طرف دیگه کار رو ادامه میدید. مثلا اگر فرض کنید که اینجا نقطه شروعه و اینجا من میخوام برسم به هدف، خب این مسیر رو میتونم در واقع اینجوری دنبال کنم، یه جاهایی اگر برم میخورم به بنبست مثل اینجا. خب چه کار میکنم؟ از اینجا برمیگردم یه مسیر دیگه غیر از اون مسیری که قبلا رفتم رو انتخاب میکنم. اینجا اگر جستجو رو سیستماتیک انجام بدیم حتما به جواب میرسیم. منظور سیستماتیک بودن جستجو اینه که اگر یه چیزی رو رفتید دیدیم اونو سیوش کنیم، نگهداریش بکنیم، دفعه بعد دوباره از اونجا کار رو تکرار نکنیم. خب مثلا اینجا نقطه شروع به اولین خونه که رسیدیم، در واقع چند تا گزینه داریم. میتونم برم بالا، میتونم مستقیم برم، مثلا اگر مسیر به سمت بالا رو برم، اینجا باز خودش فرض کنید دو تا گزینه براش به وجود میاد. یه مسیر رو میریم اینجا به جواب نمیرسیم، برمیگردیم باز یه مسیر دیگر رو میریم باز به جواب نمیرسیم، مجدد برگشتم اینجا، حالا از یه مسیر دیگه میرم جلو. از اینجا میرم، میرسم اینجا باز بنبست میخورم، برمیگردم عقب، به اصطلاح اینجا این مسیر رو دنبال میکنم، باز بنبست، برمیگردم عقب، مجدد میرم اینجا، از این مسیر میرم، اینجا این رو انتخاب میکنم، از اینجا گزینه وجود داره، باز به جواب نمیرسم، برمیگردم، این دفعه این مسیر رو دنبال میکنم، میرسم به هدف. یعنی منطق جستجوی عقبگرد اسمش دقیقا رو خودشه، بک تریکینگ. یعنی شما یه مسیر رو میرید به جواب نرسیدید، برمیگردید یه مسیر دیگر رو امتحان میکنید. چقدر باید برگردیم عقب؟ بگید به اولین جایی ممکن. منطق دی اف اس اینه، میگه خیلی نمیخواد برگردی عقب، به اولین جایی ممکنه که میتونی از اون ادامه بدی برگرد. نه همین که شما مثلا یه حرکت انجام دادی، سه تا گزینه داشتید، یکیشو انتخاب کردی، رفتید جلو، به جواب نرسیدید، دقیقا برمیگردید به مرحله ما قبلش، یکی دیگه از این سه تا گزینه رو انتخاب میکنید و کار رو باش ادامه میدید. این روش تنها مشکلی که داره و احتمالا توی این مثال هم کاملا واضحه اینه که شما یه حجم زیادی کار رو باید انجام بدید که اینا احتمالا هیچ ارتباطی به جواب نداره. این که میگیم زمان جستجو معمولا نمایی میشه، حداقل تو بدترین حالتش نمایی هست همیشه، دقیقا به این علته، چون شما مجبوری تو جستجو خیلی از مسیرها رو برید که اینا هیچ به جواب منتهی نمیشن. خب بفرمایید.
خب مثلا یه جایی بریم که یه دونه فرزند باشه، بعد اینکه بیایم فرزند رو بیایم حساب کنیم خیلی بهتر از اینه که بیایم والد وایسیم و ببینیم که به جواب میرسه یا نه. یعنی اول تو والد، همیشه تو والد وایسیم ببینیم به جواب میرسه که بریم داخل فرزند باش.
خب یه چک میکنیم ببینید حتما هر گره که ایجاب کردیم بررسی میکنیم آیا این گره اصلا میتونه ما رو به جواب برسونه. اگر میتونه به جواب برسونه ادامه بدیم، اگر هیچ راهی برای رسیدن جواب نداره ضرورت نداره که ادامهش بدیم. اونجا در این کار اگر بکنیم سرعت جستجومون بیشتر میشه. ببینید در حقیقت این شبه کد کلی برای این روش ارائه میشه، همین نکته شما گفتی توش لحاظ میشه. به این شبه
بک ترکینگ سرچ اسم تابع پروتینه، این با یه دونه گره تو گراف شروع میشه. اسم گره اول رو میذارم فیلم. حالا میگم به ازای هر فرزند یو از وی بررسی کن. اگر یو پرامیسینگ هست بخونید if پرامیسینگ یو، یعنی اگر یو یه گره امید بخشه، یعنی شما میتونید امیدوار باشید که از یو به جواب میرسید. اگر یو امیدواره، امیدوار کننده است، چک کنید. اگر یو سلوشنه، if سلوشن یو، در این صورت یو رو من جواب برگردونید. در غیر این صورت همین عملیات بک‌تریکینگ سرچ روی گره یو باید اجرا بشه، یعنی کاملا به شکل بازگشتی. نکتش دقیقا اینجاست، if promising you، یه تابعی رو تو هر مسئله باید بنویسیم که به ما بگه اون گره‌ای که الان توش قرار گرفتیم آیا گره امید بخشی هست یا نه. اگر گره امید بخش نیست دیگه لازم نیست که بررسی بیشتر روش انجام بشه، طبیعتا میریم سراغ سایر گره ها. پس اول امید بخش بودن گره رو چک میکنیم، بعد اینکه آیا جواب هست یا نه. گره اگر امید بخش نباشه حتما جواب نیست، ولی اگر امید بخش بود ممکنه جواب بشه ممکنه نباشه، این رو بررسی میکنیم. و اگر دیدیم امید بخش هست ولی جواب نیست، اونجا روی تکلیف فرزندان همین تابع باید به صورت بازگشتی اجرا بشه تا اینکه جواب به دست بیاد. اول کار که میخواییم کار رو شروع کنیم، وی مساوی روته، یعنی ریشه درخت جستجو به عنوان وی تو مرحله اول استفاده بشه. خب یه مثال بزنیم،
کلیت روش با این مثال دستمون بیاد.
مسئله هست خیلی معروفه به اسم قفل رمزی. دیدید دیگه مثلا این کیفای سامسونت قدیما بود یه رمزی ستایی داشتن، حالا اون رمز روش اعداد 0 تا 9 نوشته شده بود. حالا ما اینجا یه ذره ساده میکنیم مسئله رو، فرض میکنیم که این رمزی که میخواییم کار بکنیم باهاش یه رمز NBTه و طبعا هر کدوم از عناصر رمز دو حالت بیشتر ندارن، یا 0 یا 1. ما میخواییم رمز رو پیدا کنیم، یه رمز MBT میخواییم پیداش بکنیم. خب شما وقتی که نمیدونید اون رمز چیه یه راه بیشتر ندارید، حالا از روش های مکانیکی و اینا که دوزا بردن نمیخوام استفاده کنم، تکنیک اصولیش دیگه. یعنی شما یه عدد رو باید پیدا کنید و در اون کیف باز بشه. یه گاف صندوق رو میخواید درش رو باز کنید، اون رمز رو باید بدونید. اگر از روش های ابتکاری و روش هایی که خب لزوماً تو هر حالتی جواب نمیده عبور بکنم، روش سیستماتیک اینه که همه حالت های ممکن رو چک کنم ببینم کدوم جواب من هست. حالا فرض کنید که یه مثال خاص از این مسئله رو بررسی میکنیم. فرض میکنیم n مساوی 3 باشه، یعنی رمز اون 3 بیتیه و میدونیم که این رمز شامل 2 تا بیت 1 هست، یعنی از اون 3 تا بیت رمزی که بایدش برسیم حتما دو تا شیره میخواییم بگردیم و رمز رو پیدا بکنیم. خب هیچ الگوریتمی، هیچ روش خاصی هم نداریم، طبعا بلافاصله بینیم سراغ روش جستجو. فعلا هم یه روش جستجو بیشتر بلد نیستیم، روش بک‌تریکینگ سرچ. خب من در حال کاری که میکنم یه درخت تشکیل میدم، تو این درخت جستجومو دنبال میکنم. تو هر لول از این درخت هر بار یکی از این ارقام مورد بررسی قرار میگیره. مثلا رمز من سریتیه، من یه درخت نیاز دارم با سه تا لول، تو لول اولش بیت اولش بررسی میشه، توی لول دوم بیت دوم، تو لول سوم هم بیت سومش رو چک میکنم. در واقع اسمش هم گذاشتم x1 x2 x3. اون دنباله که در واقع عنوان جواب ما میخوایم بهش برسیم، مثلا اینجا که سه حالت در واقع سه تایی هست، اینجا هم دنباله سه تایی. خب اول کار برای اولین بیت من دو تا گزینه دارم، بیت اول میتونه صفر باشه یا یک باشه. در از اینجا پیمایش رو دارم به صورت عمق اول انجام میدم. از این دو حالتی که شکل میگیره اول کدوم میرم؟
این سمتش نفیه صفر. حالا اگر این اول رو صفر انتخاب کردم میرم سراغ انتخاب دومی x رو. دومی هم میتونه صفر باشه یا یک باشه. متو اگه دومی رو من صفر انتخاب کنم این شرط میشه؟ نرز میشه چون ما انتظار داشتیم از اون سه تا دو تاش حتما یک باشه. خب این دو تا صفر شد دیگه امکان نداره از اینجام به جواب برسیم. پس عملا دقیقه این درخت بررسی نمیشه. این قسمت دیگه این قسمت نارنجی رنگی بررسی نمیشه. برمیگردم این قسمت از این طرف کار رو ادامه میدم. یعنی اولی x1 صفره x2 رو یک در نظر میگیرم. حالا اگر این گره این خودش جواب من نیست، اگر بخوام ادامه بدم فرضاً که با صفر برای x به دست میاد و یک برای x. x رو اگر صفر بذارم باز اون شرط چی میشه؟ نقض میشه. پس اینم نمیتونه جواب باشه. از این طرف میام صفر یک یک. خب این صفر یک یک به صدا جواب من نیست. چک میکنم اینم در یکیف باز نمیشه. خب پس دوباره برمیگردم بالا به اولین جایی ممکنه، اولین جایی که یه گزینه بررسی نشده وجود داشته باشه. برمیگردید بالا میرسید به همین ریشه. این بار x1 رو مساوی 1 میذارید دنبال میکنید. x1 اگر 1 بود حالا برای x2 دو تا گزینه داریم، 0 باشه یا 1 باشه. اول از 0 روش میرم x2 رو میذارم 0. حالا برای x3 باز میتونه 0 باشه یا 1 باشه. یعنی اگر x3 رو 0 بذارم باز شرط دو تا بیت 1 نقض میشه. پس اینم نمیتونه جواب باشه. برمیگردم اولین جای ممکنه میشه همین گره. اون رو یک میذارم زر میشه یک صرف یک. باز میبینیم در یکی باز نمیشه. خب میریم تو اولین جای ممکن. این گزینه اینجا وجود داره x یک یک بود، حالا x دو رو هم باز یک میذارم. حالا برای x سه میتونم دو تا گزینه داشته باشم. این گزینه اول مثلا انتخاب میکنم یک یک صرف میشه و با همین در کیف باز میشه. اگر قرار بود ادامه بدیم باز این گره هم بررسی نمیشد چون اینجا به اصطلاح سه تا تشریح میشه. خب بررسی همه حالت های ممکن با همین شیوه که درخت دیدیم من دی اس اس حرکت کردم رمز تونستم پیدا کنم. اینجا تاکید کرده اون زیر درخت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شدن مراد اون فرزندانی هستن که قطعا به جواب نمیرسن، پس نباید بررسیشون کنید. به اینا میگن اصطلاحا گره های نان پرومیسینگ، یعنی گره های غیر امید بخش. اینجا تابعی وجود داره که حالا برای مسئله خاص دقیقا تکلیفش مشخصه، باید تعداد بیت های یک رو شما چک بکنید. این تابع به شما خواهد گفت اون گره پرومیسینگ هست یا نیست. خب حالا بریم سراغ یه مسئله یه مقدار جدی‌تر.
یه مسئله معروفیه توی ترکیبیات با عنوان مسئله ان وزیر. یه صفحه در واقع صفحه شطرنج وجود داره. این صفحه ان در ان هست. یک صفحه شطرنج ان در ان. فقط اما مهره وزیر داریم. ان تا مهره وزیر هم وجود داره. ما میخواییم این مهره های وزیر رو یه جوری رو صفحه شطرنج ان در ان بچینیم که هیچ دوتا وزیری نتونن همدیگر رو تهدید کنن. خب میدونید دیگه توی شطرنج اگر دوتا وزیر نسبت به همدیگه حالت سطری، ستونی یا قطری داشته باشن همدیگر رو تهدید میکنن. یکیش میتونه اون یکی رو بزنه از صفحه بندازه بیرون. پس چه حالتی باید اینا به نسبت به هم داشته باشن تا اینکه همدیگر رو تهدید نکنن؟ حالت L باید داشته باشن. یعنی دو تا وزیر حالت L داشته باشن امکان تهدید کردن همدیگر رو ندارن. حالا اینجا مسئله اینه که شما دقیقاً N تا وزیر دارید. صفحتون هم N در N. یه جوری باید اینها رو رو صفحه N در N بچینید که به اصطلاح مطابق قوانین شطرنج هیچ دو تا وزیری هم سطر هم ستون یا هم قطر نباشن. این مسئله دقیقا برای حلش نیازمند جستجوه. یعنی شما باید همین حالت ممکنی که انتا وزیر رو صفحه شطرنج میتونید قرار بدید بررسی کنید و از اینها اونی که جواب هست رو مشخص کنید. مثلا یه راه حل ساده میتونه از اینجا شروع بشه که
من محل وزیده اول رو تو سطر اول ثابت کنم، مثلا میگم خونه یک و یک برای وزیده یک، بعد طبیعتاً چون نباید هیچ وزیده دیگه که این سطر قرار بگیره، چون این قرار بگیره حتما ترسوی تهدید میشه دیگه، با سطر اول کار نداره. وقتی میرم سراغ وزیر دوم، از سطر دوم استفاده میکنم. حالا میگم وزیر دوم کجا میشه گذاشت؟ تو ستون اول که نمیشه، ستون دوم هم نمیشه، ولی ستون سوم میشه، مثلا میذارم ستون سوم. بعد میرم سراغ وزیر سوم، تو سطر سوم جا رو براش مشخص میکنم تا نهایتا بالاخره برای انتخاب وزیر جا معلوم بشه. اگه به این نقطه رسیدم که دیدم برای مثلا وزیر کام هیچ به اصطلاح گزینه دیگه وجود نداره، برمیگردم عقب جای وزیر کای منهاییش رو عوض میکنم، دوباره کار از اونجا ادامه میدم، باز دیده به جواب نمیرسه، باز یه مرحله دیگه برمیگرده عقب جا رو تغییر میدم. خب ما رو فرمولندیش کنیم به صورت ریاضی، میخواییم این تا وزیر رو ببینیم صفحه شطرنج این در این که همدیگر رو هیچ وقت تهدید نکنن، وزیرها نباید هم سطح، هم ستون یا هم قوس باشن. خب پس برای اینکه هم سطح نباشن، شما هیچ وقت توی سطح بیشتر از یه دونه وزیر نمیذارید. پس عملا من میام هر وزیر رو توی یه سطح مجزا قرار میدم، پس شماره هر وزیر میتونه دقیقاً شماره سطحش باشه. این اولین نکته. پس هر وزیر رو به یه سطح نسبت بدین، شماره وزیر میشه شماره سطح. بعد وزیر آی و جی ستونشون نباید یکسان باشه. شما یه آرایه در نظر بگیرید به اسم آرایه کل مخفف کالن، که شماره ستون هر وزیر رو من توش نگهداری میکنم. انتا وزیر دارم یه آرایه انتایی میشه. وزیر آی و وزیر جی نباید در یک ستون باشن، پس کل آی باید مخالف کل جی باشه. نکته سوم این که وزیر آی و وزیر جی قطرشون هم نباید یکسان باشه. حالا قطر در واقع میتونه در جهت قطرهای اصلی باشه و قطر فرعی، هر دوشو در نظر بگیریم. شرط اینکه این دوتا هم قطر نباشن از نظر ریاضی اگر نوشته بشه دقیقا میشه قدر مطلق کل آی منهای کل جی باید مخالف باشه با قدر مطلق آی منهای جی. این در واقع قدر مطلق تفاضل شماره سطرها باید با قدر مطلق تفاضل شماره ستون‌ها متفاوت باشه. اگر مساوی باشن یعنی هم قطرن. خب این سه تا شرط رو بس ما اعمال می‌کنیم با همینا دقیقاً کاملا به شکل ریاضی چک می‌کنیم که آیا اون حالتی که وارد شده حالت مجازی هست یا حالت مجازی نیست. خب ببینید دقیقاً باز با درخت تشکیل بدید. تو این درخت همه حالت‌های ممکن در قالب دی اف اس مورد بررسی قرار می‌گیرن. خب استارت تو شروع کار همون صفحه شطرنج 4 در 4 رو در نظر بگیرید با 4 تا وزیر. میخوام در واقع مسئله 4 وزیر رو حل بکنم. خب الان برای شروع کار من میخوام وزیر در حال من کاری که میکنم یکی تو هر سطح یکی از وزیرها رو جاشو مشخص میکنم. الان میخوام برای وزیر اول جاشو مشخص کنم. 4 تا گزینه دارم. وزیر اول رو میتونم بذارم ستون اول، ستون دوم، ستون سوم یا ستون چهار. پس در حال خونه ای که وزیر اول توش قرار میگیره میتونه یک و یک باشه، یک و دو باشه، یک و سه باشه، یک و چهار. فعلا از این خونه شروع میکنم، خونه یک و یک. وزیر اول رو میذارم اینجا. حالا اگر این رو انتخاب کردن هم بریم دی اف اس دیگه، میریم سراغ همین اولین انتخاب فرزندش رو بررسی میکنیم. اگر وزیر اول تو خونه یک و یک باشه، وزیر دوم چند تا گزینه خواهد داشت؟ وزیر دوم 4 تا گزینه داره برای سطر بعدی، یعنی میتونه اینجا، اینجا، اینجا یا اینجا قرار بگیره. خب اگر من وزیر به اصطلاح دوم رو بذارم توی سطر اول، یعنی این قسمت
اینجا تهدیدش میکنه،
تهدیدش میکنه، پس اینو نمیتونه انتخاب کنه. میریم خونه بعدش رو انتخاب میکنه، دو و دو این هم حالت قطعی داره نمیشه بعد این سراغ این یکی این رو انتخاب میکنی اینجا در بکنی این حالت مشکلی نداره چون مثلا هم وضعیت ال دارم مشکل نداره و تون انتخاب بشه بعدش میرم سراغ وزیر سوم وزیر سوم رو بذارم اینجا میشه؟
نه
سوتونی مشکل داره اینجا با این قطعی مشکل داره اینجا اینجا چطور؟ اینجا نمیشه چون هیچ کدوم از اینا نشد برمیگردم بالا محل وزیر دوم رو اصلاح میکنم اینجا میشه بک ترکی وزیر دوم میذارم اینجا حالا میرید سراغ باز وزیر سوم اینجا نمیشه اینجا میشه وزیر سوم میذارم تو این نقطه میرم سراغ وزیر چهارم وزیر چهارم تو اولین ستون نمیشه دومین ستون نمیشه سومین چهارمی نشد هیچ کدوم از اینا جواب نداد باید برگردم بالا جای اینو اصلاح کنم این گزینه بعدش اینجاست اینجا میتونه قرار بگیره نه اینجا چطور اینجا هم نمیشه پس اینا نشد باید برگردم جای دومی رو اصلاح کنم دومی کجا میتونه قرار بگیره اینجا رو قبلا گذاشته بودیم جواب نرسید درسته اینجا که الان جواب نرسید اینم که بذارید نمیشه اینجا هم نمیشه پس برمیگردی هم اولی جاش رو عوض میکنه بذارید اینجا باز از اینجا باید کار ادامه پیدا کنه الان وزیر دوم تو سطر دوم کجا باید بذارم اینجا که نمیشه اینجا هم نمیشه اینجا هم نمیشه بذارم اینجا حالا وزیر سوم اولی همینجا تو اولی مشکل نداره میتونم بذارمش وزیر چهارم اینجا نمیشه اینجا هم نمیشه اینجا الان در حال هر چهار تا وزیر جاش مشخص شده چون هر دیگه رو تحلیل نمی‌کنه ببین اگر مسیر رفت و برگشتی یه همچین درختی برای ساخته میشه تا اینکه تکلیف جاش مشخص بشه خب در واقع درخت جستجویی که همین فرآیند که اینجا من توضیح دادم در واقع توش به جواب میرسه این درخت هست ببینید برای مثلا گله یک خود دقت کنید اینجا وزیر اول توی یک گذاشته بودم اومدم بعد برای وزیر دوم تعیین تکلیف کردم هیچ کدوم جواب نداد به صدا وزیر دوم باز جا رو عوض کردم باز هیچ کدوم از اینا نتونستم به جواب برسم پس کلا این که وزیر اول تو خونه اول باشه یعنی این حالت کلا منتفیه از این طرف وزیر اول میذارم تو خونه دوم یعنی بعد دومی تو خونه یک نمیشه گذاشت اینجا نمیشه اینجا هم نمیشه اینجا هم نمیشه توی چهارمی میشه این هم سراغ اولین فرزندش یعنی سه رو میذارم تو اولین خونه اینجا جواب میده بعد میرم سراغ چهار چهار رو تو اولین نمیتونم بذارم تو دومی نمیتونم بذارم کجا میتونم بذارم تو سومی این میشه جواب مسئله شما یعنی اینکه وزیر یک رو باید بذاری توی خونه دو دنباله رو نگاه کنید دنباله جواب رو وزیر اول تو خونه دو وزیر دوم تو خونه چهار وزیر سوم تو خونه یک وزیر چهارم تو خونه سه این شماره ستوناشون در اومد شماره ستون که همون شماره وزیره الگوریتم بک ترکی میتونه همه جوابهای مسئله رو به دست بیاره ولی ما خیلی وقتا با رسیدن به اولین جواب متوقف میشیم مثلا اینجا دقیقا میبینید من به نفسی که اولین جواب مسئله رو پیدا کردم دیگه ادامه ندادم در صورت این مسئله جوابهای دیگری هم داره مثلا یه جواب دیگه چیه؟
یه
همین متقارن در نظر بگیرید یه رو قرمز میذارم این قرمز ها اگر انتخاب بشن جواب دیگه این اگر به صدا وزیر اول تو خونه سوم هم میذاشتید یه جواب براش به دست میومد ولی دیگه من اینو تو این درخت نمایش ندادم چون به اولین جواب که رسیدم متوقف شدم اگر این جوابی که اینجا به دست بودم رو یه جا سیف کنم باز ادامه بدم یه جواب هم پیدا میشه یعنی اینجا میاد یه وزیر اول میذارم تو خونه سه بعد برای وزیر دوم وزیر سوم همینطور جاشون رو مشخص میکنید تا این یکی جواب هم به دست
خب اینم در واقع شکل
صفحه 65 هست که دقیقا میبینید اول وزیر اولی که اینجا گذاشتم بعد برای وزیر دوم به ترتیب بررسی شد، مثلا اینجا قرار گرفت، بعد وزیر سوم جایی پیدا نشد، برگشتم جایی وزیر دوم عوض کردم، اینطور که آخر اینکه یه دونه جوابی که اینجا بهش رسیدیم اونجا که مرحله آخر به دست اومد.
چون اگه تعداد پروتون زیاد باشه خیلی بچه‌ها میشه این مسئله که
بله مشکل همینه دیگه، یعنی روش جستجو با بزرگ شدن اندازه فضای حالت مسئله زمانش معمولا به شکل نمایی رشد میکنه. شما البته میدونید برای حل این مسئله الگوریتم هیوریستیک وجود داره که خیلی سریعتر جواب میدن دیگه، با جاهاشو باید انجام بده. خب این درخت جستجوی هرس شده است. مثلا هرس شده که یه راه اضافیش رو گذاشتیم که نمونه که اولا هیچ راهی برای رسیدن جواب نداشتن دیگه رس نکردیم. در یه رو میبینید توی درخت ما سطح به سطح داریم میگه این پایین، تو هر سطحی جایی یکی از وزیرها مشخص میشه. سطح اول جایی وزیر اول در این مدار ستونش، ستون وزیر دوم، ستون وزیر سوم، آخری هم ستون وزیر چهار. خب حالا اینو صفحه 8 در 8 رو در نظر بگیرید با 8 تا وزیر میشه مسئله 8 وزیر. کلا برای هر n صفحه شطرنج n در n با n تا وزیر، همونطور که اشاره کردم اگر این رو من بزرگتر کنم خب فضای جستجوی مسئله چون بزرگتر میشه زمان بیشتری هم برای حلش مصرف خواهد شد. خب حالا میخوام ارزیابی کنم ببینم این روش زمان اجراش چقدره. محاسبه زمان اجرای الگوریتم جستجو با یک روش خاص انجام میشه، این روشش با تکنیکی که شما الان بلد بودید متفاوته. اینجا ما برای محاسبه زمان اجرا به جای اینکه از روی کد محاسبه رو انجام بدیم مستقیما میریم سراغ درخت جستجو، خود درخت جستجو رو تحلیل میکنیم. زمان اجرا دقیقا برابر با تعداد گره هایی که توی درخت جستجو بررسی میشن، هر چند تعداد گره هایی که بررسی میشن بیشتر باشه زمان اجرا هم به همون نسبت بیشتر خواهد بود. ما تعداد گره ها رو اینجا باید بشماریم، پس زمان اجرا برابر میشه با تعداد گره هایی بررسی شده در درخت جستجو. شما درخت رو به صورت نوعی ترسیم میکنید، سطر به سطر چک میکنید که چند تا گره باید بررسی بشه. خب برای سطح اول همون اول کاری که شروع میکنیم یه دونه ریشه داریم، بعد تو مسئله این وزیر در نظر بگیرید تو مرحله بعد برای اولی وزیر چند تا گزینه وجود داره. اینجا مثلا چهار وزیر بود، وزیر اول میتونستیم تو چهار جا بذاریم. وزیر اول تو مسئله این وزیر این تا گزینه داره، پس من اینجا تو سطر بعدی جایی میتونم وزیر اول رو بذارم در اون مشخص شده، تعدادش میشه این تا. بعد به ازای هر کدوم از این مواد تو این سطر، تو سطر بعدی هم باز برای وزیر بعدی ما این تا انتخاب داریم. درسته که بعضی از این انتخاب ها قابل قبول نیستن، ولی بالاخره انتخاب هم شما توی جستجو همشون رو میبینید. خب پس این سطر به ازای هر کدوم از این انتا گزینه داره، پس میشه ان ضرب در ان یعنی ان. دوباره اینجا هر کدوم از این انتا گزینه داره برای وزیر سوم، میشه ان به توان 3. تا آخرین سطر که برسید وزیر انوم ان به توان انتا گزینه براش وجود. زمان اجرا در بدترین حالت زمانی که کل این درخت همه گره‌هاش بررسی بشه، یعنی تی ان میشه کوچکتر یا مساوی 1 به اضافه ان به اضافه ان 2 به اضافه ان 3 تا آخرش ان به توان ان. خب یه سری هندسیه، اگر مقدار عددش رو محاسبه کنید از اوی ان به توان ان به اضافه 1 در میاد، تقریبا میشه یکی از بدترین الگوریتمایی که تا الان دیدیم. زمان اجرا از هر تابع نمایی که فکر کنید بدتره. 2 به توان n خیلی بهتر از n فاکتوریاله، n فاکتوریال خیلی بهتر از n به توان n. n به توان n تقریبا از روش بدترین تابع حساب میشه. ولی چه جوریه که بالاخره میشه بعد از مسائل رو با این حل کرد؟ دو تا نکته داره. اینکه اولا n خیلی بزرگ نیست. نکته دوم اینکه بخش زیادی از این درخت هرس میشه. بخش زیادی از این درخت اولاً چون گرامی نان پرومیسینگ داره اصلا بررسی نمیشه. نکته سوم هم این که ما با رسیدن به اولین جواب متوقف میشیم. مثلا اولین جواب اینجا پیدا میشه، یعنی شما لازم نیست بقیه درک کدش رو بررسی کنید. لذا این عددی که به دست میاد عدد بدترین حالته، ولی در حالت متوسط یا بهترین حالت زمان خیلی با اینا میتونه متفاوت باشه. خب حالا ببینید، ما یه فرضی داشتیم، گفتیم که هیچ دو تا وزیری در یک ستون هم نمیتونن قرار بگیرن. اگر این فرض رو بکنید تعداد حالتی که باید بررسی بشه کمتر میشه. نگاه کنید، برای وزیر اول من انتر انتخاب دارم، ولی وقتی وزیر اول رو مثلا اینجا تثبیتش کردم، برای وزیر دوم این گزینه دیگه چی میشه؟ حذف میشه. خب طبعا به وزیر سوم که برسید، سه تا از ستون‌ها قبلا استفاده شده، ببخشید دو تا از ستون‌ها قبلا استفاده شده، پس اینجا دو تا از گزینه‌هاش کمتر خواهد شد. هر سطحی که باز میایم پایین‌تر، تعداد گزینه‌هایی که برای انتخاب دارید کمتره. خب شما می‌تونید اون رو اصلا بررسی نکنید که تعداد گرایی که توی درختتون شکل میشه کاهش پیدا بکنه. خب سطح اول برای وزیر اول انتر انتخابه، ولی تو سطح دوم برای وزیر دوم میشه n منهای 1 چند تا گره وجود داشته باشه والد n تا. هر کدوم n منهای 1 فرض کنید میشه n در n منهای 1. بعد میشه n در n منهای 1 در n منهای 2 تا آخرش که میشه n در n منهای 1 در n منهای 2 تا 1، یعنی n فاکتوریال. حالا اگه رو با هم جمع بزنی میشه 1 به اضافه n به اضافه n در n منهای 1 به اضافه n در n منهای 1 در n منهای 2 تا آخر به اضافه n فاکتوریال، که کلاً اوردر این عدد از اوردر همون n فاکتوریال، یعنی الگوریتم n به توان n تبدیل شده به الگوریتم n فاکتوریال که خیلی بهتر هست. خب این نمونه مسئله این وزیر، البته با روش های هیوریستیک، روش های جستجوی محلی و سایر روش های جستجوی حالت که حالا بیشترش رو در از هوش مصنوعی خواهید خوند، تکنیک های خیلی بهتری داره که حتی مثلا مسئله یک میلیون وزیر رو میشه در کسی از ثانیه حل کرد. ولی اگر روشتون روش فضای حالت این مدلی باشه، خب نمیتونید انتظار داشته باشید که زمان خیلی خوبی براش به دست بیاد. خب تو همچه سوالی هست؟
یه مسئله دیگر رو بررسی کنیم. مسئله معروف بعدی مسئله حاصل جمع زیر مجموعه هاست،
سابت تام پرابلم. این مسئله توی اصطلاحاً ریاضیات و ترکیبیات این مسئله خیلی معروفه، نظر دیگه صورت خیلی ساده‌ای داره، راحت مفهومش نظر صورت مسئله درک میشه، اما راه حل خیلی ساده‌ای براش وجود نداره. تقریباً تنها راهی که براش هست همین استفاده از روش‌های جستجو. مجموعه S رو داریم که N تا عضو ازش وجود داره، N تا عضو داخلش داریم، اعضاش اعداد صحیح هستن، یه عدد صحیح W هم داده میشه، پس یه مجموعه S دارم و یه عدد صحیح W. میخوام همه زیر مجموعه های S رو پیدا بکنم، اسمشون میذاریم A، که حاصل جمع عناصر اونها میشه W. یعنی کدوم عناصر رو من از مجموعه S انتخاب کنم که حاصل جمع عناصر دقیقا برابر با عدد W بشه که به من دادن. این مسئله سابست سانترابلم هست، مجموع زیر مجموعه که حاصل جمع زیر مجموعه. مثلا تو این مثال W مساوی 6، مجموعه S هم 3 عضو داره، W1، W2، W3، یعنی N مساوی 3 هست، معادلش هم داده، W1 مساوی 2، W2 مساوی 4، W3 مساوی 5. حالا کدوم زیر مجموعه از این رو من انتخاب کنم تو مجموعش مساوی 6 بشه؟ این همه حالا الان میتونید چک کنید دیگه، یعنی 1 رو اگر من با 2 بگیرم 2 بچه رو مجموعش میشه 6، این یه جواب مثلا است. ولی در بدون یک با 3 بگیرم 2 با 5 میشه 7، این نمیتونه جواب باشه. 2 با 3 گرفته بشه میشه 4 و 5 9، این هم جواب نیست. این هسته حالت ممکن فقط یکیش جواب من هست، اون انتخاب کردم. ممکنه بعد از مسائل تا جواب بیشتری هم داشته باشه. فرمول ریاضیش اینه، ببین میگم زیر مجموعه آ از اس رو انتخاب کن به طوری که مجموع همه عناصر آ مساوی بشه با دبلیو. زیگمای آ متعلق به آ مساوی دبلیو بشه.
خب صورت مسئله کاملا واضحه، ولی راه حلش
اساسا به از راه حل جستجو چیز دیگه نیست. اینجا جستجو رو میتونیم با آواز با هم درش بکترین انجام بدیم، منتها با این فرض که من در هر لول تو درخت تصمیم میگیرم که کدوم عنصر مجموعه باشه کدومش نباشه. هر لولش مال یکی از عناصره، مثلا تو سطح اول میگم آیا عنصر W1 باشه یا نباشه، توی بعدی میگم W2 باشه یا نباشه، توی بعدی هم میگم W3 باشه یا نباشه، بعد این درخ کاملا به شکل DFS پیمایش میکنم. مجموعه هم هست مثلا W1, W2, W3 این هم مساوی 3. خب DFSش اینه دیگه، اول کار دو حالا بیشتر ندارید، یا W1 رو میذارید یا نمیذاریدش. بعد بیرید سراغ اولین حالت، فرض میکنید W1 باشه، انتخاب W2 مسئله میشه، W2 باشه یا نباشه. اولیش میگه W2 باشه، این سراغ W3، W3 باشه یا نباشه. اگر مثلا اینجا به جواب رسید که تمام میشه، اگر نشد بعدش بررسی میشه که W3 نباشه. به جواب نرسیدید برمیگردی اولین جایی ممکن، یعنی اینجا فرض میکنید W2 حالا نباشه، بعدش W3 باشه یا نباشه. خب مشخصا این درخت چند تا گره پیدا میکنه؟ اردرش چند تا گره است؟ این تا متغیر داری؟ میخوای انتخابش کنی باشه یا نباشه؟ دو به توان انتا، از اردر دو به توان انتا گره این درخت وجود داره، تو بدترین حالت همش باید بررسی باشه. مثلا تو همین مسئله این دفعه دبلیو مساوی 6 میخوام مجموع مساوی 6 بشه، مجموعه ستایی به اسم S W1 مساوی 2 باشه، W2 مساوی 4 و W3 مساوی 5. اول انتخاب W1 مساوی 2، W1 باشه یا نباشه. اگر باشه میرم سراغ انتخاب W2 که مقدارش 4ه، باشه یا نباشه. تو این گره ها مقدار حاصل جمع رو نوشتم، اینجا حاصل جمع شد چند؟ 6. من میخوام به 6 برسم. حالا گزینه بعدی رو وقتی چک میکنم در بلوسه اگر باشه حاصل جمع میشه 11، اگر نباشه حاصل جمع کلا میشه 6. اینجا هم اولین جوابیه که پیدا میشه، یعنی شما در بلوسه رو انتخاب میکنی، در بلوسه رو انتخاب میکنی و در بلوسه رو انتخاب نمی‌کنه. مجموع میشه 6، دیگه مجموع میشه W1 W2.
اصلا لزومی نیست اصلا W3 رو چک کنیم وقتی ما جواب کدوم رسیدیم؟
نه، نیازی نداره.
اصلا کلا چک نمی‌کنیم اون گیره رو.
عرض می‌کنم می‌تونیم اینو چک نکنیم. یعنی الان این بهبودش میدیم، ولی شکل غیر هوشمندانه‌اش اینه که همش بررسی بشه دیگه. تا اینجا مثلا تو اولین نقطه به جواب رسید. خب اگر اینجا جواب نبود، این درخت باز به شکل DFS ببخشید، به شکل DFS یعنی عمدی پیمایش میشد تا اینکه اولین جایی که جواب هست به دست بیاد. ممکنه این مسئله برای یک حالت خاصی اصلا جواب نداشته باشه. هیچ دو مثلا بنزی مجموعی از این اس رو نشه انتخاب کرد که اون مجموع رو بسازه. اون میشه بدترین حالت ممکن. یعنی همه درخت شما بررسی میکنید بعد متوجه میشید که این جواب نداره. اما میشه این مسئله رو بهتر هم حل کرد. ممکن قبل از اینکه جستجو رو شروع کنیم این وزنهای W1 تا W2N رو از کوچیک به بزرگ مرتبش میکنیم، همیشه از وزن کوچیکه شروع میکنیم تا برسیم وزنه بزرگتر. اگر این انتخاب رو به این شکل انجام بدیم، شرط این که یک گره امید بخش باشه خیلی راحت مشخص میشه. شرط امید بخش بودن یک گره در سطح آی اینه که وزنی که تا اون لحظه محاسبه شده به اضافه وزن عنصر بعدی یعنی دبلیو آی به اضافه یک کوچکتر یا مساوی وزن کل یعنی همون دبلیو باشه. هر جا این شرط نقض شد دیگه بقیه فرزندانش نیاز نیست بررسی بشن. این در واقع اینجا درخت هرس میشه، پران میشه اصطلاح. خب این مثال رو نگاه کنید، دبلیو مساوی 13، میخوام به جمع 13 برسم. یه مجموعه چهارتایی دارم که مقادیرش W1 هسته، W2 4، W3 5 و W4 مساوی 6ه. این میشه مساوی 4. خب اول W1 رو انتخاب میکنم. W1 اگه انتخاب بشه وزن کل تا اینجا میشه 3. اگر نشم که مساوی 0 همچنان تو این دسته. خب میام اینجا، حالا W2 رو انتخاب میکنم. اگر W2 انتخاب بشه وزن میشه 7. به شما همیشه چک کنید وزن تا اینجا رو اگر با وزن عنصر بعدی جمع بزنیم این باید از W بزرگ کوچکتر یا مساوی بشه. الان من به اینجا رسیدم 3. اگر 3 رو با 4 جمع بزنم میشه 7. 7 کوچکتر یا مساوی 13 هست، پس میتونم این ادامه بدم. الان اینجا رسیدم به 7. 7 با 5 جمع میشه مقدار 12. باز کوچکتر یا مساوی 13 میشه ادامه داد، ولی از اینجا دیگه ادامه نمیدید چون اینجا رسیدید به 12. وی تا اینجا 12 است. اگر من عنصر بعدی رو اضافه کنم که وزن 6ه، 12 به اضافه 6 میشه 18. 18 بزرگتر یا مساوی 13ه، پس این دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. همینجا متوقف میشیم این سراغ گزینه بعدی. خب مثلا اینجا عنصر W3 انتخاب نمیشه، ولی W4 رو میتونم انتخاب کنم چون 7 با 6 جمع بشه میشه کوچیک‌تر مساوی 13. W هم مساوی 13 است، پس میتونم ادامه بدم. به اینجا که برسم عنصر انتخاب کنم دقیقاً مجموع میشه 13. یعنی W1 انتخاب میشه، W2 انتخاب میشه، W3 انتخاب نمیشه، W4 انتخاب میشه. این میشه
جواب مسئله.
خب این درخت عدد بقیهش هم بررسی شده، هیچ جواب دیگه براش وجود نداره. تمام این مواردی که میبینید هنوز به سطح 4 نرسیدن و ضربه از زیرشون خورده، یعنی اینا پرامیسینگ نیستن، چجوری مشخص شدن؟ وزنی تا اینجا داشتین جمع شده باشی وزن عنصر بعدی یعنی 6، همشون از مقدار 13 بزرگتر شدن، پس هیچ کدوم از این امکان رسیدن به جواب رو نداره. خب البته یه شرط دیگه هم اینجا برای اینکه یه گره نان پرامیسینگ باشه باز وجود داره، اونم این که اگر با عنصر آخر به اصطلاح وزن جمع بزنید به اون عدد 13 نرسه. خب مثلا اینجا برای 4 چرا این نان پرامیسینگه؟ چون 4 رو اگر وزن بعدی یعنی 6 جمع بزنم که آخرین عنصر هم هست میرسم به وزن 10، در صورتی میخواستم برسم به وزن 13، چون این وزنش در واقع نمیتونه اون مقدار حد اکثر برسه، این هم پس نان پرامیسینگه. پس دو حالت برای نان پرامیسینگ بودن وجود داره، یکی اینکه وزن تجاوز بکنه از اون مقدار حد اکثر، یکی تو مرحله آخر باشید و اون وزن نتونه اصلا به اون مقدار نهایی برسه، اینا حالشون نان پرامیسینگ. خب پس ببینید خود الگوریتم بک تریکینگ کلیتش همون DFSه، ولی شما میتونید برای اینکه سرعتش بهتر بشه و تعداد کمتری گره رو بررسی کنه اون تابع پرامیسینگ رو بهتر بنویسید، یعنی تو بررسی تابع پرامیسینگ کارهای بیشتری انجام بدید که نتیجهش این بشه تو اون درخت تعداد گره کمتری بررسی بشه. خب حالا توی محاسبه زمان اجرا شبیه همون کاری برای مسئله انوزیر انجام دادن، سطر اول که یه نگری استارت رو بلد داریم، سطر دوم برای W1 دو تا انتخاب داریم میشه 2. سطر بعدی برای هر کدوم از عناصر سطر ما قبلش دو تا انتخاب وجود داره میشه 2 ضرب در 2، یعنی 2 به تمام. بعد میرسیم سطر بعد برای هر کدوم از عناصر سطر قبلی دو تا انتخاب وجود داره میشه 2 ضرب در 2 به تمام 2، یعنی 2 به توان 3. به آخرین سطری برسیم میشه 2 به توان n. حالا همه رو هم جمع بزنیم تی ان کوچیک‌تر یا مساوی این عدد میشه، یک به اضافه دو به اضافه دو به توان ان که کلا از اردر دو به توان ان به اضافه یک میشه. این در واقع هم الگوریتمیه که شما اگر حالا با روش جدولی می‌خواستید برید جدول درستی تشکیل بدید همین حالت‌ها رو چک کنید حالت همیشگیش مثلا میشد دو به توان n، ولی این بدترین حالتشه، یعنی ممکنه تو خیلی از مسائل خوشحالمان سریعتر به این جواب برسید و نیازی نباشه همین حالتی ممکن بررسی بشه. تا اینجا دو تا مسئله اصلی، یعنی n و زیر و مسئله مجموعه زیر مجموعه ها رو بررسی کردیم. حالا میخوام یه مسئله ای رو از نظریه گراف مطرح کنم. این مسئله جزء بحث الگوریتم های گراف دسته‌بندی میشه تحت عنوان رنگ‌آمیزی گراف. خب مسئله رنگ‌آمیزی که احتمالاً باش آشنایی داری اینه که ما توی گراف دلخواه که گراف رو برای سادگی کلاً گراف رو بدون جهت در نظر میگیریم، میخواییم به رؤوس رنگ‌های رو نسبت بدیم با این شرط که رؤوس مجاور رنگ‌های یکسان نداشته باشن. رؤوس مجاور یعنی چی؟ رؤوسی بینشون یال وجود داره. هر وقت رؤوس و رأس با یه یال به هم متصلن، رنگ‌هایی که به رؤوس و رأس نسبت میدید با هم دیگه نباید یکسان باشه. مثلا توی این مثال من به رأس V1 رنگ سبز رو نسبت دادم. رأس V2 که مجاور هست با V1 دیگه نمیتونه رنگ سبز رو بگیره. بهش رنگی دادیم؟ قرمز. رأس V1 باز میشه بهش رنگ قرمز رو نسبت داد. سبز رو بهش نمیتونید بدید چون همسایه V1ه. ولی V4 چون با V2 اصطلاحاً مجاور نیست، یال بینش وجود نداره، پس اینا میتونن هم رنگ باشن. ولی حالا نوبت V3 که میرسه، V3 رنگش با رنگ V1 و همچنین رنگ V2 و V4 نباید یکسان باشه چون اینا با هم دیگه مجاورن. خب یه رنگ جدید رو میباید بدید، مثلا آبی. خب این مسئله، این گراف چهار رأسی بود با چند تا رنگ قابل رنگ‌آمیزی بود؟ 3. هر گراف مسطح رو میشه با 4 رنگ رنگ‌آمیزی کرد. گراف مسطح چه گرافیه؟ درست گفتید؟
از کش میشه مسطح هست؟
هر گراف میشه ازش مسطح داره؟
نه،
رو صفحه میشه، دوری میشه، رست میکنی یا رو سنگه رد نشن. گرافی مسطحه که اون رو بتونید به شکلی روی صفحه ترسیمش بکنید که هیچ دوتا یادی همدیگر رو قطع نکنه. به اینو میگن گرافه پلانر یا گرافه مسطح. سال 1994 با اثبات کامپیوتری، یعنی با کامپیوتر چیزی بودوش 1200-1300 صفحه کامپیوتر در واقع اثباتی رو تهیه کردن که مشخص شد که هر گرافی که مسطح باشه با 4 رنگ قابل رنگ‌آمیزی. تا قبل از سال 94 این یه حدس بود. حدسی بود تحت عنوان حدس 4 رنگ. ریاضیدان اثباتش نمیتونستن بکنن، ولی بیشترشون حدس زده بودن که هر گرافی مسطحی رو میشه با 4 رنگ رنگ‌آمیزی کرد. یه اثباتی رو با روش اشباع که همه حالتی ممکنه در واقعش بررسی کرده بود با کامپیوتر سال 1994 تهیه شد که در واقع یه قضیه عملا از مصادرات یه اثبات شده فرض میشه. اما اگه گراف شما گراف مسطح نباشه چند تا رنگ میخواد برای رنگ‌آمیزی؟ گراف n تا رأس داره ولی لزوما مسطح نیست. چند تا رنگ میخواد برای رنگ‌آمیزیش؟ حد اکثر انتا. ولی مینون تعداد رنگ‌آمیزی لازمه؟ مشخص نیست. هیچ فرمولی برای این قضیه وجود نداره. این فرمولی برای اینکه شما بگید یه گراف رو چند تا رنگ میشه رنگ‌آمیزی کرد نداریم، مگر برای همین حالت خاص. مثلا برای گراف مسطح بگیم حد اکثر 4 رنگ. مثلا این گراف بگیم مسطحه، درسته؟ یارش هم گراف بند نکرده. با چند تا رنگ رنگ‌آمیزی شده؟ 3 تا. یعنی میشه همون حد اکثر 4 تا. خب این یکی از مسائل به صدا پیچیده است که الگوریتم سرراست نداره. باز باید برای حلش از جستجو استفاده کنیم، یعنی همه حالت ممکن رو بررسی کنیم ببینیم کجا به جواب میرسیم. یکی از کاربردهای رنگ‌آمیزی گراف رنگ‌آمیزی نقشه هاست. مثلا نقشه‌های کشورها رو وقتی رسم می‌کنن، مثلا استان‌های مختلف رو مشخص کنن، هر استانی رو یه رنگی بهش نسبت میدن که با استان مجاورش رنگش متفاوت باشه که کاملا اون توی صفحه
مشخص میشه و برجسته بشه. خب اینجا یکی از کاربردهای مسئله رنگارنگ گراف دیده میشه.
چجوری ایجاد میکنیم؟ از روی نقشه یه گراف میسازیم، به هر ناحیه یه دونه نود نسبت میدیم. حالا ناحیه‌ای که با هم دیگه ضلع مشترک دارن اونها رو با یه دونه یاد به هم وصل میکنیم. مثلا اینجا V1, V4, V5, V3 و V2 هر کنون بدون نود گرفتن. V1 با V3 چیه؟ مرز مشترک داره، پس بینشون یکنه یاد هستی میشه. اما V2 و V4 مرز مشترک ندارن، چون مرز مشترک ندارن یاد بهشون ترسیمی نشد. حالا شما این گراف رو رندومیزی کنید، رنگ هایی که برای هر کدوم از این نودو به دست میاد رو روی این صفحه منعکس کنید. هیچ دوتا ناحیه مجاور رنگ یکسان نخواهند داشت. پس یکی از کاربردهای رنگ‌آمیزی گراف اینجا مشخص میشه. جانم
هیچ وقت
گراف
کامل نمیتونه
باشه؟
چرا؟ گراف کامل هم میتونیم داشته باشیم. گراف کامل دقیقا به این تا رنگ نیاز داره برای رنگ‌آمیزی، چون هر رأسش در حقیقت به بقیه روز کاملا متصل هست، مجاور با همه رؤوس دیگه است دیگه. پس هیچ رأسی با رأس دیگه نمیتونه هم رنگ باشه، چون همه رؤوس با هم دیگه مجاورن، پس هیچ رأسی با دیگری نمیتونه هم رنگ باشه. از کلا انت رنگ نیاز داریم.
مثلا شهودیش
شهودیش کاربردش نقشه
و اینا مثلا.
نه نقشه که هیچ وقت گرافش کامل نمیشه، نقشه گرافش مسطح میشه. یعنی شما هر نقشه رو با چهار رنگ میتونید حتما رنگ‌آمیزیش بکنید، ولی مثال کاربردیش مثلا تو شبکه است. شبکه مش اگر داشته باشید، حالا یه خصوصیتی رو شبکه رو می‌خواید اجرا بکنید که هیچ دو تا کامپیوتری که با یک کابل هم متصلن اون خصوصیت رو اصلا نباید داشته باشن. مثلا هر دو کامپیوتری با یک کابل هم متصلن نباید نرم افزار مشترک روشون نصب شده باشه. خب این حالت اگر به اصطلاح پیاده سازی بشه، نتیجهش اینه که مثلا رو هر کامپیوتر باید یه دونه نرم افزار مستقل نصب بشه. این از بحث رنگ‌آمیزی گراف نتیجهش به دست میاد. خب میخوایم مسئله رو حل کنیم،
حلش هم با روش جستجو. این تا رس میخواد رنگ بشه، تو هر سطح گراف، تو هر سطحش در درخت جستجومون یکی از سطوح رو رنگ‌آمیزی میکنیم. مثلا مرحله اول من میام به رأس V1 یکی از سه تا رنگی که مثلا دارم رو نسبت میدم. به تو هر مسئله یه رنگ‌آمیزی گراف یه M بهتون میدم، ام تعداد رنگ های ممکنه. بعد اصلا اینجوری میپرسه که آیا با این ام تا رنگ ما میتونیم گراف رو رنگ کنیم یا نه؟ اگر میتونیم ترتیب رنگ ها رو مشخص کنیم. خب به رنگ به V1 به اون اول انتخاب چند تا رنگ میتونم نسبت بدم؟ همین سه تا. در واقع ام تا رنگی دارم میتونم بهش نسبت بدم. رنگ یک، رنگ دو، رنگ سه. حالا به V2 به ویدو دیگه رنگی که به ویدو یک نسبت داده نمیتونی بدید. تو گراف نگاه کنید یه ویدو با همدیشی هم مجاورن. رنگ دو و رنگ سه رو فقط میشه به ویدو نسبت داد، این پس جواب نمیرسه. حالا اگر رنگ دو رو من به ویدو نسبت بدم برای V3، چون V3 هم با V1 مجاوره هم با ویدو، رنگ های یک و دو رو بهش نمیشه نسبت داد، فقط میشه رنگ سه رو نسبت داد. حالا برسید به رأس V4 چون با V3 و V1 مجاور رنگای V1 و V3 رو نمیشه بهشون داد، پس یک رو بهش نمیشه داد ولی دو رو میتونیم بهش نسبت بدیم. این میشه جواب مسئله. V1 رنگ 1، V2 رنگ 2، V3 رنگ 3 و V4 رنگ 2. این میشه جواب مسئله. معمولا مسئله رنگ‌آمیزی نسبت به بقیه مسائلی که بررسی کردیم خیلی سریع‌تر به جواب میرسه، چون گره های نافرامیسینگش خیلی راحت‌تر و سریع‌تر شناسایی میشن. خب شما مثلا میتونید این گراف رو بررسی کنید، ببینید با چهار رنگ قابل رنگ‌آمیزی هست یا نه. اینجا درختی که برای جستجو ساخته میشه چند تا سطح داره؟ چند تا گره داره اینجا؟ دیگه تا گره هشت گره داره. تو درختی میسازی هر سطحش برای رنگ‌آمیزی یکی از گره هاست، پس چند تا سطح؟ هشت تا سطح. بعد هر سطحی هم در واقع سطح دودویی داره میاد پایین. درختتون از اردر چند گره خواهد داشت؟ دو به توان 8. یعنی چند گره؟ 256 تا. تو بدترین حالت شما این درختی هستی خواهید کرد که 256 تا گره داره و اون رنگ‌آمیزی مشخص میشه. هرچند احتمال اینکه خیلی سریعتر به جواب برسم وجود داره. خب این گره 5 تا گره داره. چند تا سطح نیاز داره؟ 5 تا. اردرش چند گره باید بررسی بشه؟ 2 به توان 5 یعنی 32 تا. بازم خیلی سریعتر میتونه به نتیجه برسه. این یکی رو خواسته با سه رنگ رنگ‌آمیزیش بکنه. حالا شما از همون قضیه ریاضی میدونید این گره، این گراف با سه رنگ قابل رنگ‌آمیزی هست. چرا؟ چون مسطح. این گراف مسطحه با سه رنگ قابل رنگ‌آمیزی. این گراف رو چه رنگ قابل رنگ‌آمیزی هست؟ گفتیم گرافه مسطح با چهار رنگ قابل رنگ‌آمیزی هست. اگر این مسطح باشه، مسطح هست؟
نیست.
ببین؟ میشه یاد نگاه کنیم. باید ببینیم میشه این جوری رست کنیم هم یه رو بعد قرار نکنن. این فقط مشکلش توی یک و بی هفته که اینو قرار کرده. اینو بکشید از این پشت رست کنید. گراف میشه مسطح. هر گراف مسطح حتما با چهار رنگ قابل رنگ‌آمیزی.
به این میگن قضیه چهار رنگ. گراف مسطح با چهار رنگ قابل
رنگ‌آمیزی. نکته تاریخیش چی بود؟ چه سالی کشف شده این؟
1994
اثبات شده. از تقریبا قرن 19 یعنی 1800 خورده این مسئله مشخص شده بود. ریاضیدان حرف می‌زدن که این اتفاق بیفته. ولی سال 94 اثبات شد.
1200 صفحه هم اثبات شده بعد. اثبات کامپیوتر. خب حالا زمان اجراش رو محاسبه کنیم. یه ریشه داریم. بعد برای گره اول M تا انتخاب داریم. برای گره دوم به ازای هر کدوم از انتخاب‌های گره اول M تا انتخاب وجود داره میشه M2. بعدی میشه M3. همینطور تا آخرش میشه M به توان N. تعداد کلش به حسب N و M میشه T N و N. کوچکتر یا مساوی یک به اضافه M به اضافه M2 به اضافه M3 تا آخرش M به توان N که از اردر M به توان N به اضافه یکی. مثلا اگر 3 تا رنگ داشته باشید میشه 3 به توان n به اضافه 1. 10 تا رنگ داشته باشید 10 به توان n به اضافه 1. خب این تا اینجا مسائلی که داشتیم فقط رسیدن به جواب کفایت میکرد. اصلا مسئله بهینه‌سازی توش مطرح نبود. اما اگر یه تغییر مختصری توی الگوریتم بک تریکینگ اعمال بشه، یعنی یه سری اطلاعات اضافه هم در نظر بگیریم، بعضی از مسائل بهینه‌سازی رو هم با بک تریکینگ میشه حل کرد. یکی از این نمونه‌های مسائل بهینه‌سازی که قبلا باهاش آشنا شدید مسئله کوه پشتی صفریه که صورت مسئلهش این بود ما N تا قطعه داشتیم با وزن‌ها و ارزش‌های مختلف. یک کوه پشتی هم داریم که ظرفیت وزنش W هست. ما میخواییم از اون انتا قطعه یه سری قطعه رو انتخاب کنیم که این دوتا شرط رعایت بشه. اولا کوده پشتی تا حد امکان پر بشه، یعنی تا جایی که ممکن از اون وزن دبلیو استفاده بشه. ثانیا مجموع ارزش کل ظرف هم ماکسیموم بشه، یعنی اون قطعاتی که انتخاب کردیم ریختیم توی اون کوده پشتی از نظر هزینه و ارزش بالاترین هزینه ممکن رو داشته باشه. خب اینو دیدیم با روش حریصانه جواب بهینه براش به دست نمی اومد. کوله پشتی صفر یک با روش حریصانه جواب نمیداد لزوما. اما میتونیم با بک تریکینگ این مسئله رو حل کنیم برای رسیدن به جواب بهینه اش. البته اردرش طبعا یه اردر نمایی میشه، باز نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اردر چند جامده ای براش به دست بیاد.
خب اون
وقت
یه کاری بکنیم چون اینجا بحث بهینه‌سازیه، یه جوری شما باید مشخص کنید که این گره که الان توش قرار گرفتید یا چیزی میخواید از این گره ادامه بدید به نتیجه برسه به اصطلاح بهترین گره ممکن باشه. لذا تا هر لحظه که جلو رفتید بهترین مقدار اون چیزی که میخواید بهینه‌سازیش بکنید و باید توی متغیر نگهداریش بکنید. اگر یه جایی دیدید که اون بهترین مقدار دیگه نمیتونه بهتر بشه بهبود پیدا بکنه، اونجا در واقع میتونید اون گره رو دیگه ادامه ندید. پس راه حلش میشه استفاده از شکل طرح یافته الگوریتم عقب‌گرد. یک متغیر مثل متغیر بست رو تعریف میکنیم، بهترین مقدار تابع هزینه، این همون چیزی که من بهینش بودیم، تا اون گره رو در خودش نگه میداره. من اینجا میخوام چی رو بهینه کنم؟ من میخوام مجموع ارزش کل ظرف رو بهینه کنم، یعنی اون مقدار مجموع وزن ها اصلاحی کنم، مجموع پی ها تو انتخابی که انجام دهیم مجموع به حد اکثر خودش برسه. ضمناً شرطی هم دارم که انتخابی که انجام میدم وزنشون از کل این در میلیون نباید بیشتر بشه. خب اینو اینجوری ما فرمول بندیش میکنیم، بگیم که بیاییم قطعات رو به ترتیب نزولی نسبت ارزش اون دفعه نسبت به وزنش در نظر میگیم. یعنی اول همه قطعات رو نسبت اصطلاحاً پی آی به در دو آی مرتبشون میکنیم از بزرگ به کوچیک. بعد حالا تو هر سطح درخت یه دفعه بررسی میشه، یعنی شما اینجا آخر سطح باید بگید یه دفعه توی کود پشتی باشه یا نباشه. پس من تو هر سطح درخت یکی از اون قطعه ها رو انتخاب میکنم، به درش حریصانه قطعات رو برمیداریم، یعنی هرچی پی آی نسبت در دو آیش بیشتر بود تو درخت باید زودتر بررسی بشه. ارزشش رو به متغیر پروفیت اضافه میکنیم، پروفیت رو میگیریم منفعت کل، کل سودی که از ارزشمون قطعات به دست میاد، و وزنش رو به توتال ویت اضافه میکنیم، وزن کل. این کار تو یک سطح درخت انقدر ادامه پیدا میکنه، این شاخه رو انقدر دنبال میکنیم تا به یک قطعه ای برسیم که اگر اون رو برداریم مجموع کل وزن از کل وزن کل مشتی که جمع در روی بزرگ بیشتر بشه. خب این متغیر رو به این شکل تعریف می‌کنم، ویت تو هر مرحله مجموع وزن آیت عنصر اول است. پس ویت میشه مجموع جی مساوی 1 تا آی در دو جی. تو همون سطح آ یه پروفیت هم به دست میاد، ارزش کل یعنی قیمت اون چیزی که تا اینجا برداشتیم زیگمای جی مساوی 1 تا آی پی جی هم میشه مقدار اون سود یا پروفیتمون. حالا گره ای که باعث میشه حاصل جمع وزن‌ها از مقدار دریای بزرگ که ارزش کد پشتیه وزن کد پشتیه بیشتر بشه، فرض کنید اون تو سطح کا باشه. اگه تو سطح کا من با همین چیزی برخورد بکنم میتونم اینجوری بنویسم که توتال دیت یعنی مجموع وزن کد میشه وزن تا دفعه آیون به اضافه مجموع وزن سایر قطعه ها تا سطح کای منهایی، یعنی از آی به اضافه جمع بزنید تا خود کای منهای یک. حالا یک کلام تعریف میکنم، میگه تو هر گره که باشم ماکسیموم سودی که میتونم ازش به دست بیارم با توجه به مابقی به صدا اون قطعه هایی که باقی مونده میشه سودی که تا الان به دست بردم به اضافه سودی که از سطح آی به اضافه یک تا آخرین سطح ممکن که سطح کای منهای یک خواهد بود چیه؟ این میشه در واقع بهره حاصل از کای منهای یک قطعه نخست. اینو مشخص میکنم، بعد یه وزن باقی مونده دارم، این توتال ویت که اینجا به دست اومده بود منهای وزن کل پشتی، یعنی در واقع منهای توتال ویت باید محاسبه بشه. این میشه ظرفیت موجود برای قطعه کامون که تو مرحله بعد میخواد اضافه بشه. مطابق این چقدر ارزش داره؟ این رو باید در ارزش واحد وزن اون قطعه ضرب کنیم. ارزش واحد وزنش هم برای اون قطعه کامون همون پیکا تقسیم بر دلیو کا هست، ارزشش تقسیم بر وزنش. این مقدار شما تو هر مرحله محاسبه میکنید، هر وقت توی یه گره مقدار باند از مقدار بیشترین منفعت اون گره که محاسبه میشه، یعنی مقدار پروفیت بیشتر در واقع کمتر شد، اونجا اون گره که امید بخش نیست بقیه فرزندانش نباید بررسی بشن. پس هر وقت مقدار باند از بیشترین منفعت تا اون گره کمتر بود، یعنی همین مقدار پروفیت، میگه اون گره و بقیه فرزندانش رو بررسی نمی‌کنه.
خب اینو توی این مثال اجرا کنیم.
اینجا چهار تا قطعه داریم، 1, 2, 3, 4 وزنشون و ارزششون WI و PI. این وزنش 2، ارزشش 40 دلاره، این وزنش 5، ارزشش 30 دلار، وزن 10 ارزش 50 دلار و وزن 5 ارزش 10 دلار. حالا نسبت پی آی به دبلیو آی شون رو محاسبه می‌کنید، میشه 20 دلار، این 6 دلار، این 5 دلار، اینا 2 دلار. 4 تا دفعه داریم، وزن کل کوله پشتی هم که امکان داره توش پر بکنیم برابر 16 است. خب اینو شما به این ترتیب میرید جلو که تو هر سطح این درخت یکی از این آیتم ها انتخاب میشه. اینجا در آیتم یک رو گذاشته بالایی ارزشش، پایینی وزنشه، ارزش وزن، ارزش وزن، اینا رو پس کنارش هم نوشته که ازش استفاده کنید. خب تو سطح اول عنصر اول رو یا انتخاب میکنم یا انتخابش نمیکنم. اگر انتخاب بکنم به اصطلاح ارزش کل پشتی میشه 40 دلار، وزنی که اشغال کرده چقدر تا اینجا؟ 2 واحد وزنی. حالا کران منفعت چقدره؟ من برآورد میکنم که چقدر بتونم به سود برسم تو این نقطه. این در واقع همون مقدار پارامتر باندیه که با این فرمول اینجا محاسبه میشه. خب مقدار این باند رو اینجا در نظر میگیرم. حالا همیشه این قاعده چک میشه، اگر توی یه گره مقدار متوسط باند از بیشترین منفعتی که توی اون گره میتونستیم به دست بیاریم به اصطلاح مقدارش کمتر بود، اون گره امیدوارش نیست دیگه، نباید بررسی باشه. خب اینجا عددی که نوشته شده به ترتیب منفعت کل، وزن کل و کران منفعت. دقیقا میبینید اون جایی که ما دیگه بررسی رو انجام نمیدیم
کران منفعت
چجوری حساب میشه؟ با همین فرمول شما کای منهای یک عنصر اول انتخاب کردی، یه سودی بهتون داره تا اینجاش که عددش دقیق معلومه. بعد شما یه چیزی رو هنوز نمیدونید که میتونید اضافه کنید یا نه، چون که نمیدونم میشه اضافه کرد یا نه، یه حد بالا براش در نظر میگیرم. اونی که میتونم اضافه کنم متناسب با ظرفیتی که تو کوله پشتی باقی مونده زب در ارزش وزن واحد اون قطعه کاهم که تو مرحله بعد میخوام اضافه بکنم. این در واقع فرضش بر اینه که من میتونم شیء آخر رو بشکنم، یه قسمتی رو ازش بردارم. خب میدونید کوله پشتی صفر یک این کار براش ممکن نیست. برای اگه همچین فرضی رو بکنیم یک کران بالایی برای اون سودی که میتونیم به دست بیاریم وجود خواهد داشت. این حد بالای اون آپر باندش اینجا به دست. خب این در حقیقت با همین روشی که توضیح دادیم انتخاب عنصر اول، بعد انتخاب عنصر دوم، انتخاب عنصر سوم، انتخاب عنصر چهارم، هر جا اون شرط باند نقض شد دیگه ادامه نمیدیم. اینجا میبینید به انتهای کار رسیدیم که نتونستیم ادامه بدیم، نقطهش بود دیگه، رسیدیم به جایی که در واقع اون مقدار ارزش کل پشتی کامل نتونسته پر بشه. بفهم. خب این مثال رو
خودتون سر فرصت اجراش بکنید. فقط اینو دقت کنید که این درخت باید به صورت DFS پیمایش بشه. پیمایش DFS احتیاج داره. یعنی گرام به این ترتیب دیده میشن. اول این، بعد این، بعد این، بعد این، بعد از اینجا این گره، این گره، این گره. نهایتا تو این نقطه شما جواب رو پیدا میکنید. فقط نکته ای که اشاره کنم اینه که این چیزی که اینجا توضیح دادم اساس یه روشیه توی بهینه‌سازی با عنوان روش برنچ اند باند، روش به اصطلاح شاخه و قید، شاخه و کران. روش شاخه و کران توی بهینه‌سازی یه تفاوتی البته با این چیزی که توضیح دادیم داره. اونجا درخت به شکل BFS پیمایش میشه نه DFS، ولی منطقش در مورد اینکه یه باندی میگیریم و گرهایی که از اون باند میخواد مقدارشون بدتر بشه دیگه اونها رو انتخاب نمیکنی و ازشون استفاده نمیکنی، این منطقش با این روش هماهنگ کامل. خب از نظر زمان اجرا اگر این تکنیک رو ارزیابی کنیم،
خب تو هر سطح یه چیزی انتخاب میشه یا نمیشه، یعنی وضعیت درخت دودوریه. سطح اول یه دونه گره داره، سطح دوم دو تا گره، بعد دو به توان دو تا، بعد دو به توان سه تا، نهایتاً تو آخرین سطح دو به توان n تا گره داریم. همه رو با هم جمع بزنید از اوردر دو به توان n به اضافه یک میشه. یعنی ما باز مسئله کوله پشتی رو حل کردیم ولی باز اوردر شده اوردر نمایی.
این مسئله با تکنیک داینامیک پروگرامینگ هم حل شد، ولی اونجا هم دیدید باز اوردرش میتونه اوردر نمایی باشه. تا الان برای مسئله فروشندگی اصلاحی میکنم، برای مسئله کد پشتی 0-1 هیچ الگوریتم چند جمله‌ای پیدا نشده. این هم دوز همون مسائل امپی کامپلیته. تمام این مسائلی که من تا الان بررسی کردم تو این قسمت همه‌شون امپی کامپلیت بودن، یعنی هم مسئله این وزیر، هم مسئله سابست سام، هم مسئله رنگ‌آمیزی گراف، هم مسئله کد پشتی 0-2. یعنی ما عملا برای این مسئله چون الگوریتم چند جمله‌ای کسی تا الان نتونسته براش ارائه بده، دیگه مجبوریم بریم سراغ همین الگوریتم‌های جستجو. اوردر اینا هم بالاخره تو بدترین حالتشون نمایی هست. جزئیات بیشتر در مورد تکنیک‌های جستجو در درس میشه، درس هوش مصنوعی مطرح میشه، ولی خب در همین حد شما ذهنیت داشته باشید، بدونید که با جستجو همیشه بعد از مسائل رو حل کرد، برای کاری که ما نیاز داریم تو این ترم کفایت میکنه. خب سوال؟ بسیار. تا ساعت 10:30 استراحت داشته باشید، خدمت هست.